بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میگم به همه شما بینندگان محترم، همراهان عزیز، همگام‌های خوبمون در مسیری به سوی ظهور الهی که هر جایی هستید سلامت و سرحال باشید. خدا رو شکر میکنیم و خیلی خوشحالیم که این هفته هم خدای متعال به ما فرصت داد و این مجال رو داد که در یک جمعه شب دیگه با این برنامه در خدمت شما عزیزان بیننده باشیم و تلاش بکنیم که به معرفت خودمون نسبت به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر اضافه بکنیم. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده که بتونیم برنامه باب طبع و سلیقه شما عزیزان و مفید تقدیمتون بکنیم. البته پاسخ به پرسش ها و شبه های مهدوی رو این هفته حجت الاسلام و المسلمین پور سید آقایی، مدیر محترم مرکز تخصصی موعود حوزه علمیه قم و مسئول گرانقدر مؤسسه آینده روشن پژوهشکده مهدویت بر عهده دارن. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام دارم محضر مبارک همه بینندگان فرهیخته این شبکه جهانی. انشالله که بتوانیم با دعای خیر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا به این فرصت‌های محدود از کلام اونها و سیره اونها بهرمند بشیم. واضح که صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على
محمد و آل محمد
عجل فرج.
خب می‌دونم که این هفته هم گفتنی برای ما زیاد شد استاد، اما از شنوندگان و بینندگان محترم این برنامه درخواست می‌کنیم که با ما در ارتباط باشن و اگه سوال، شبهه و مطلب و نظری که به ذهنتون میرسه ما رو در جریان قرار بدید. 301203 شماره سامانه پیامکی ماست. 025-37-84-14-81 شماره تلفنمون و برای ارتباط واتساپی شما عزیزان هم شماره 0930-876-8004 در نظر گرفته شده. ما حدوداً یک ساعت خدمت شما هستیم و تلاش میکنیم که به پرسش های شما عزیزان پاسخ بدیم. خب استاد پور سید آقایی، ما در خدمت شما هستیم و نکته های ابتدایی شما رو میشنویم.
به مناسبت اینکه ایام شهادت عمار هست، حضرت عمار رضوان الله تعالی علیه رضی الله عنه، این بزرگوار نکات مهمی در زندگیش داره که ما شاید فرصت برای طرحش دیگه نباشه. اجازه بدید که من با همین روایت خیلی مشهور که در منابع برادران اهل سنت ما هم زیاد اومده،
بله،
چه در فتح الباری در شرح صحیح بخاری و چه در بسیاری از کتابهاشون همچنان که در منابع ما هم هست، فریقه نقل کردن از پیامبر خاتم صلوات الله و سلامه علیه که پیامبر در رابطه با این شخصیت فرمودن که تقتل و کل فئت الباقیه،
بله،
تو را گروه ستمگر میکشن، تو را به شهادت میرسونن، یه گروهی که اهل بغی و ستم و تجاوز هستن. در منابع مختلف اونها هست، حتی در یک نقلی میدین از خود امرآسه،
بله،
و با اینکه پیامبر را جون شخصیت عظیم و شنی رو فرمودند، یه نکته ای داره در جنگ صفین. شما میدونید که عمار در سپاه امیرالمؤمنین بود، پیر مردی بود،
بله،
در سپاه امیرالمؤمنین، و چون همه از پیامبر این رو شنیده بودند و یکی از راویاشم اتفاقا خود امرآس بود، خب در سپاه معاویه یه ولوله‌ای پیچید. خب آقا مگه پیامبر نفرموده از تقتل کلف اتل باقیه؟
بله.
تو به دست یک گروه ستمگر کشته میشی. خب الان عمارم که در سپاه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبه که
دوچار تردید شدن.
احسن ما هم که مقابلشیم، خب اگر ما جنگ بکنیم این به دست ما کشته میشه، پس اون گروه ستمگر ما ایم. اومدن بالاخره به امرؤاس گفتند و خبر به معاویه رسید. اول که معاویه لعنت کرد امرؤاس، گفت خدا لعنتت کنه، تو کی این حدیثو، تو چرا این حدیثو نقل کردی؟ به امرؤاس گفت. امرؤاس گفتش که اون موقع که من یه حدیثو نقل میکردم چه میدونستم که یه موقعی خود اون در برابر اون میستی؟ گفت الان یه فکری بکن، در سپای ولوله ایجاد شده، تردیدی ایجاد شده. گفت خب برید بگید که عمار به ما میپیونده. چون میدونی جنگ صفین خیلی طول کشید.
بله بسیار طول کشید.
اون جنگی که حدود 8 ماه کمتر بیشتر طول کشیده، گفت بگید میپیونده به ما، آخرش میاد تو سپاه ما، آخرش میاد تو سپاه ما. یه نکته ای رو ابن ابوالحدید نقل میکنه خیلی قابل توجهه. میگه به حسب اونجا که از اساتیدش نقل میکنه، در سپاه امیرالمؤمنین جمع عمار، دور عمار رو یه جمع زیادی حلقه زده بودن، چون همین پیغمبر شنیده بودن دیگه. بله. و الانم عمار در برابر شامی ها بود، در برابر بنی امیه و معاویه بود، دور عمار رو گرفته بودن، چون معیار حق و باطل بود تقتل و کلفه اتل باقی. بله. تو یعنی معیار حق و باطلی دیگه. حالا ابن ابوالحدید نقل میکنه، عجیب اینه که گرد عمار بیشتر حلقه زده بودن تا گرد امیرالمؤمنین.
عجب.
و بعد میگه که این مظلومیت امیرالمؤمنینه.
بله.
بعد نکاتی داره که خیلی قابل توجهه. میگه میدونی چرا؟ میگه با خاطر اینکه دیگه مردم از دریای فضائل امیرالمؤمنین نمیدونستن مگه 2-3 چیز رو. اون همه دریای فضائل امیرالمؤمنین فراموش کرده بودن. بحث خیبر، بحث اون حدیث سد ابواب و خیلی از اون روایت ها و حتی جریان غدیر. اینا رو فراموش کرده بودن. یعنی بنی امیه کاری کرده بودن که اینها به دست فراموشی سپرده بشه. حتی میدین خب لعن امیرالمؤمنین در منابر که زیر حاکمیت بنی امیه بود دیگه خیلی عجیبه.
بله.
میگه مردم فقط 2-3 چیز از فضائل امیرالمؤمنین میدونستن. یکی این که علی داماد پیغمبره.
عجب.
شوهر فاطمه سلام الله علیها. دیگه پدر حسنینه. حسنین یعنی امام حسن، امام حسن علیه. بله. السلام. پدرشون امیرالمؤمنینه.
اطلاعات شناسنامه حضرت براشون ملاک شده بود.
بله، یک 2-3 چیز میدونستن. اما همه شنیده بودن تقتل کلفه اتل باقی و نمیدونستن که این تعویلش و مصداقش کیه. حالا مصداقش فراهم شده، خب شامی ها معیار حق و باطل دیگه.
بله.
امیرالمؤمنین که خودت امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن، در جای دیگه هم هست، اکف و انا انا فضائلی، اصلا اون ظرف فضائل منو واژگون کردن، هر چی فضائل من بود اینها رو به خودشون نسبت دادن یا خلاف اون رو به من نسبت دادن. شما میدونید اصلا فاروق اکبر، صدیق، سیف الله، اینا القاب امیرالمؤمنینه. بله. که پیامبر به امیرالمؤمنین دادن. بله. میدونید این القاب بین خودشون تقسیم کردن دیگه،
بلکه خب قداست بندازنش
که دیگه طریقت مردم از امیرالمؤمنین چیزی ندانند.
بله.
فلذا الان میبینید جنگ صفین شده، بیشتر حلقه زدن دوره عمار، چون عمار یک معیاری است برای حق و باطل برای دوره معاویه، چون در دوره بعد از رحلت پیامبر فاطمه زهرا معیار بود، شاخص بود برای حق و باطل. برای دوره عثمان شما میبینید که ابوذر است، آسمان بر راستگوتر از ابوذر سایه نینداخته است.
بله.
و ابوذر در صف امیرالمؤمنین و در مقابل عثمان بود. در دوره معاویه پیامبر شاخص دیگه ای گذاشتن و اون شاخه رو از قبل تعیین کرده بودن، همه هم شنیده بودن، نقل میکردن سینه به سینه که تقتلی که الفعت الباقیه، الان دوره معاویه است، یه شاخصه. خب حالا هر طرف که عمار میرفت یه جمعی باهاش میرفتند.
بله.
خب ولولی هم که در سپاه شام صورت گرفت، گفتن که خب چه بکنیم؟ آخه این ولوله به امرؤاس و معاویه رسید، آقای چاره بیاندیشید. چارهشون این بود که بگن آقا میاد.
وعده‌ای دادن که
خب گفتن بچه نیومد، گفتن میاد، آخر سر به ما میپیونده. خب عمار به شهادت رسید، ولوله‌ای در گرفت، آقا عمار رو ما کشتیم، تو که گفتی میاد نیومد که. گفت برید به سپاه این رو مطرح بکنید که، و یک شعر درست کردن که به این صورت که آقا عمار رو که ما نکشتیم که، اما رو کسی کشت که او رو به جنگ ما فرستاد. میبینید مردم چقدر راحت تحت تأثیر، وقتی بینش و بصیرت نباشه، چقدر همین. ساده تحت تأثیر حرفا قرار میگیرن.
تعریف بزرگی کردن.
آقا آخه یعنی چی؟ تا الان که میگفتید میاد، حالا که نیامد بعد برید بگید که اما رو کسی کشت. امراض حیلش رو ببینید.
بله.
معاویه میگه برید بگید، امراؤس میگه برید بگید تو سپاه بیاندازه، بابا عمار که ما نکشتیم که، کسی کشت که او رو به جنگ ما فرستاد. یعنی کی؟ یعنی علی سلام الله. سپاهیان امیرالمؤمنین هم جواب دادن، اونها هم به شعر که خب اگر عمار رو علی کشته، پس حمزه سید و شهدا هم پیغمبر کشته. ها؟
بله جواب درست.
پس بفرمایید که مثلا در جنگ موته مثلا جعفر را هم پیغمبر کشته است.
با این استدلال این نتیجه که
این وقتی بصیرت در میان مردم نباشد،
بله،
وقتی مردم تحت تأثیر تبلیغات بنی امیه قرار بگیرند، ببینید که گرد عمار حلقه میزنن اما علی اطرافش خالیه. ظرف فضائل امیرالمومنین واژگون کردن، اینی که اینقدر در بیانات امیرالمومنین سلام الله علیه بحث بصیرت، یعنی بینش عمیق نسبت به موضع‌گیری سیاسی اجتماعی، که تو در فضای سیاسی اجتماعی چه کسی میخواد ولی تو باشه، حاکم بر تو باشه؟ آیا اینجوری که مثلا بعضی از آقایون اهل سنت میگن، برادر اهل سنت ما میگن، هر کس که به خلافت و حاکمیت رسید ولو با کودتا، ولو با شالاتان بازی، ولو با هر فسق و فجور، این دیگه حاکمه دیگه، از این اتا اینه، این اولی الامره؟ یا این که نه، اولی الامر مصادیقش پیامبر و اهل بیت هستن، باید معصوم باشد. چون میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. آخه وقتی میگه اولی الامر، اینا اولی الامر کیا هستن؟ به طور مطلق امر میکنن ما باید اطاعت بکنیم، که باید از جنس اطاعت رسول و خدا باشد. به طور مطلق هم هستا،
بله،
مقید نکرده، مطلقه، پس باید معصوم باشد. یعنی اصلا میبینید اگر یه مقداری ما در این آیات و این روایات که از تأمل بکنیم، براحتی میتونیم به یک بینشی، بله، برسیم. آقای حسینی که در دوراهی یا چند راهی حق و باطل اصلا مورد، یعنی راه برامون خیلی مشخصه،
که
فردی از شام اومد وارد مدینه شد به ملاصات ایام شهادت امام حسن مجتبی، اینم بگم بد نیست،
بفهمید،
وارد شد، بعد شروع کرد، دید امام حسن مجتبی سبب برای یک مرکبیه، تا چشید به امیر به امام حسن مجتبی سلام الله علیه، افتاد شروع کرد یلعنه، لعنش کرد، حرفای زشت زد، حضرت گذاشتن حرفاش تموم بشه، برفتن سراغش، سلام کردن بهش و خندیدن، لبخندی زدن، بعد گفتن فلانی من تو رو قریب میبینم در اینجا، اگر مشکلی داشتی محلش میکنی، اگر مثلا فرض بکنید گرسنه ای، اگر مثلا فرض کن لباسی نیست، اگر جایی نداری، الان میتونی ببینی منزل ما، منزل و منزل بزرگیه، جام داریم، خیلی متعدد فرمودن و بالاخره اونو بردن خونه خودشون. اون فرد بعد از این نوع برخورد حضرت عرضه داشتش که الله اعلم حیث یجعل رسالته، و بعد فرمود من وارد، گفتش من وارد این شهر شدم در حالی که تو و پدر امیرالمؤمنین، مبغوظترین افراد پیش من بودید و الان دارم از میرم اینجا و چند روز اونجا حالا دارم میرم، الان محبوب ترین افراد پیش من شمایید. چرا اینجوری میشه؟ چون دم و دستگاه بنی امیه در شام آنچنان شایعه درست میکنن،
بله،
آنچنان دروغ میگن و مثل این وزیر تبلیغات جنگ هیتلر گوبلز که میگه دروغ رو بزرگ یا محکم بگید،
بله، که همه باور بکنن،
همه با آنچنان محکم بگید، طرف خودش هم باورش میشد. آخر آنچنان بر علیه اهل بیت تبلیغ میکنه. مثل همین الان جریاناتی که شما بینید در فضای مجازی،
بله،
در ماهواره ها شما بینید چقدر تبلیغ بر علیه امام زمان علیه السلام، بر علیه خط روشن ولایت،
بله،
به طوری که اگر واقعا کسی تتبعی نداشته باشه، خودش به مراجعه به منابع نداشته باشه، ممکنه خدایی نکرده
راه رو اشتباه بده،
فریب بخوره. این باید خیلی، من این مال حضرت حمار رو عرض کردم به لحاظ اینکه به یه بصیرت و بینشی برسیم،
بله،
و از امیرالمؤمنین جدا نشیم. ببینید سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، اینها کسانی بودن که اصلا چشمشون در چشم امیرالمؤمنین بود و در جاها و در دورهای مختلف اصلا شدن شاخص برای حق و باطل.
بله.
ما از این شاخص ها زیاد داریم و انشالله که بتونیم بهره‌مند بشیم از این شاخص ها. یه مقداری اگر بنای همدلی باشد، یه مقداری به نظر من بصیرت و بینشی داشته باشیم، امروزه خیلی راحت میشه انتخاب کرد، خیلی راه دوری نمیریم. یه نگاه بکنن فقط اینایی که میگن مثلا فرض بفرمایید فلانی اول الامر ماست، مثلا مرادشون مثلا پادشاه عربستانه، ببینن سلمان و بن سلمان کجان؟ اینا میتونن خلیفه رسول خدا باشن؟ اینا که گاو شیرده هستن برای ابرقدرت ها، برای قدرت های شیطانی و شیطان بزرگ، آیا اینا میتونن باشن؟ یا نه یه ایران اسلامی که اینجور میدرخشه، اینجور افتخار جهان اسلام و بلکه بشریته. میبینید برای یک لبنانی که در محاصره انرژی قرار گرفته براش یک کشتی میفرسته، اون هم با بار سوخت، و اعلام هم میکنه اگر کسی این رو بخواد مورد هجمه قرار بدهد با ما طرفه، چه مستقیم خودش و چه به وسیله سید حسن نصرالله. اینجور عزیز، اینجور خیلی راحت میتونه انسان انتخاب بکنه، یعنی خیلی پیچیده نیست به نظر من.
بسیار خیلی متشکرم از نکاتی که مطرح کردید، انشالله که مورد استفاده شما بیننده های عزیزم قرار گرفته باشه. یادی کردیم از عمار یاسر، صحابی بزرگ پیامبر و زبان گویای حق و حقیقت. انشالله که همه ما هم بتونیم در دوره حاضر با بصیرت به اطرافمون نگاه بکنیم و راه رو به درستی انتخاب بکنیم. خب استاد، متشکرم از توضیحی که دادید و دعوت میکنم که یک کلیپ شبه رو ببینیم، برگردیم و توضیحات شما رو در مورد این کلیپ شبه ببینیم و بشنویم و استفاده بکنیم. بفرمایید.
هزار و 400 سال میشه امام زمان امامه، پیامبر 23 سال پیامبر بود، ایشون 1400 ساله که پیامبره، هیچ نشونی ازش نیست، در قرآن نیست، در عالم آشکار نیست، حداقل در قرآن که باید بشه اشاره میکرد.
شبتون بخیر باشه بیننده های عزیز، با برنامه گامی به سوی ظهور در خدمتتون هستیم و خیلی متشکرم از همراهیتون. لطفاً شما هم با ما همراه باشید. 301203 شماره سامانه پیامکی ماست، 37844481 با پیشماری 025 هم شماره تماستون با این برنامه است. خب استاد پورسید آقای عزیز، توی این کلیپ شبه این شخص برای اینکه امام زمان رو زیر سوال ببره گفت که نامی از امام زمان شما در قرآن برده نشده، پس حق نیست، پس وجود نداره. پاسخ ما به ایشون چیه؟
خب این شبهات دیگه خیلی نخنما و کهنه است، بارها جواب داده شده در همین برنامه ها، بسیاری از بزرگان و اساتید همه جواب دادن، مگر که همه مطالب باید در قرآن باشه. ما معتقدیم که سنت پیامبر و اطرت پیامبر هم داخل در هدایت انسانه و در حقیقت اون شروع که به برگه زبان وحیه.
بله.
ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا.
همین حدیث ثقلین یا حدیث ثقلین
حالا اون که به حدیث الان میرسیم. بله. به لحاظ آیات قرآن میبینیم که آیات فراوانی هست که شاید 10-15-20 آیه است. اصلا به یه معنی هر آیه که پیامبر رو بشیر و نذیر معرفی میکند، میدونید در ادامش سنت پیامبر، یعنی کلامش، قولش، تقریرش، و یا به حسب روایاتی که خود اونا مطرح میکنه، اطرت پیامبر هم در کنار قرآن حجت است.
بله.
بنا نیست همه چیزها در قرآن باشه. مگه همین الان عدد رکعات یا بسیار از مسائل نماز یا بسیار از مسائل حج، حتی برخی از مباحث شما میبینید که اعتقادی مهم، مگه اینا همه بایستی که در قرآن آمده باشد؟ پس ما اولندش به عبارت دیگه، ما تمام معارف دینی لازم نیست در قرآن ذکر شده باشد. این هازا اولا. از اون طرف اگر در کلام پیامبر بود، در سنت و یا اطرت پیامبر هم بیان کردن، بنا به حدیث ثقلین در حقیقت اینها هم برای ما حجت هستند.
بله.
در حدیث ثقلین این است دیگه، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی.
بله.
سنتی در یکی دو روایته، در بیشتر منابع اطرتی اهل بیتی، ما این تمسکتون به همالن تزلو ابدا انهمالن یفترقا حتی یردو علی الحوز. در کنار این اطرت پیامبر در کنار قرآن است، یا سنت پیامبر داخل در قرآن در کنار قرآن است.
بله.
خب اگه بر فرض سنت بگیریم، خب این سنت یعنی کلام پیامبر و سیره پیامبر اهل بیت را هم
شامل
داخل است. قرار داده است. بگذر از اینکه اکثر روایات همون اطرت اهل بیتیه و این هم چیزهایی هستن که داخل مثل قرآن حجت.
بله.
این دوتا. سومندش، خب اونا هم باید جواب بدن، مگه امام مهدی رو شما قبول ندارید؟ امام مهدی رو که شما هم قبول دارید، که علمای بزرگ شما در منابع شما، امام مهدی رو که شما هم قبول دارید که.
بله.
خب شما هم بفرمایید امام مهدی رو که اینقدر مهم میدانید، و یملا الله بالارض قسطن و عدلا کمام العزل، شما هم که دارید که، خب شما باید جواب بدید چرا در قرآن نیامده است. خب هر جوابی شما بدید همون جواب برای ما هم هست، ولی ما جواب داریم خیلی راحت. همه معارف دینی لازم نیست در قرآن بیاید، همچون اگه خیلیش نیامده است. از کجا فهمیدیم اینا رو؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. تبیین و بیان رسول هم داخل در وحیه.
بله.
نحن نزل، ما ببینید اصلا بیان خدا در سوره نحل زاران آیه 44 باشه، ما هستیم که ذکر رو نازل کردیم برای چیزی، یعنی قرآن، لتبین للناس ما نزل الیهم. خب بیان رسول کو؟ پس بیان رسول هم داخل در
حجت،
داخل در وحی. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. و اصلا شما ایمان راستین در گرو این استش که اگر رسول خدا چیزی رو حکم کرد، دیگه در میان خودتون شما حتی به لحاظ قلبی هم باید تسلیم باشید.
بله، دقیقاً.
خب که خب این سنت پیامبر است. آیات زیادی رو من یادداشت کردم داله بر این معنا که چطور اون چه رو که در سنت پیامبر هست، در کلام رسول خدا هست و همچنین در اطرت پیامبر هست، میبینیم که اینها هم برای ما حجتن.
بله.
خب پس اگه این چنین باشه دیگه ما مشکل نداریم. حالا بیایم سراغ این که اصلا در روایات معتبر فراوان در میان شیعه و برادران اهل سنت ما در رابطه امام زمان علیه السلام، خب اینجا بیان شده است، مضافاً این که علی کنایت و ابلغ من التصریح، خیلی از آیات هست که ذیلش بیان مصداق تام و تمامش یا مصداق منحصرش. میبینیم امام زمان ارواحنا فدا هستن. این آیه‌ای که مثلا لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذک ان الارض یرثها عبادی الصالحون در سوره انبیا، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولی یمکنن لهم دین لهم الذی ارتضی لهم الی آخر آیه.
یا مثلا فرض فرمایید که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین لیظهره علی دین کله. آخه این لیظهره اون لیغلبه، یعنی برای همه ادیان باید غالب بشود، پیروز بشود خارجن. خوبی که تا حالا محقق نشده است که. خوبی که در منابع روایی شما هم هست، در منابع روایی ما هم هست که این مصداق شما مهدی است، شما هم قبول دارید. پس چطور میگید در قرآن؟ در قرآن اگر ببینید در بعضی از آیات به گونه ای بیان شده است که الکنایت و ابلغ من التصریف، مصداق تام و تمامش، مصداق منحصرش امام زمانه. آیات فراوانی مثل همین اول قرآن، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، شما روایت اونا رو ببینید، ما هم داریم اونها هم دارن، که مرا مقصود از این یؤمنون بالغیب یکی از مصادیقش ایمان به امام زمان ارواحنا فداه. ما الان 7 جلد کتاب موجم احادیث امام مهدی علیه السلام دیگه. بله. این 7 جلد شما 1 جلدش فقط در رابطه با آیات قرآنی هستش که ذیلش بیان شده است که یکی از مصادیقش امام زمان ارواحنا فداه. خب چون 1 جلد اینو شما ببینید تو چند صد تا آیه قرآن در منابع مختلف از برادران اهل سنت ما هم آمده است. پس اگه شما میگید اشاره، خب این که دیگه بالاتر از اشاره. در رابطه با سوره قدر، خب شما اصلا چی میخواید بگید؟ تنزل الملائکه و روفی ها به اذن ربهم من کل امر، مگر مصداقش بغیر از امام زمان بوده کس دیگه ایست؟ تنزل و تتنزل بوده، یعنی هر سال مستمرن این واقع میشود. بله. خب برای چه کسی میاد؟ برای کسی که مثل رسول خدا باشه شأنش. ملائکه و اون روح که اعظم ملائکه است میخوان همه اقدار و اندازه ها رو نازل بکنن. برای چه کسی اون محبد و فرودگاهش کجاست؟
کسی که شأنیتش رو داشته باشه، چه کسی غیر امام زمان؟
به غیر از این که شما به غیر از امام زمان این کسی که شأن پیامبر رو داشته باشد، اون اسمت
جایگاهش رو، بله،
خب باید کسی باشه که بتونه برش نازل بشه. حالا من میگم مثلا از اینا بگذریم، شما این که میگید که عرض به خدمتتون جا داشته اشاره‌ای بشه، من میگم اشاره به کنار، با تصریحاتی که در روایات متواتر و یا در آیات قرآن داریم که مصداقش کاملا مشخصه کیه، شما چه کار کردید که حالا میگید اگه یه آیه‌ای بود، اگه یه آیه‌ای بود قبول میکردید شما؟ اگه یه آیه‌ای از سوره‌ای میومد قبول میکردید شما؟ اگر قرآن رو تحریف نمیکردید، اگر زمینه برای تحریف قرآن باز نمیشد، بحث قدرت دیگه، اگر زمینه برای تحریف قرآن باز نمیشد، 100 جور تعبیر بی اساس میکردید. میگید نه من شاهد دارم، از قرآن شروع میکنم.
بفرمایید
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. مراد از الیوم چه روزیه؟ تنها مصداقش، مصداق منحصرش، روز قدیر خومه. این کار بزرگ علامه طباطبایی رضوان الله میگه برادران اهل سنت ما، بگید مراد از الیوم چه روزی. هر روزی رو بگید از خود قرآن دلیل میاره این روز نمیتونه باشه. الیوم یعنی روز بعثت. میگه آقا روز بعثت که نمیتونه باشه، که روز آغاز دین اون. بله. اینجا که میگه روز اکمال دینه.
نمیشه.
پس این نیست، این نیست، با یه روز میسازه. ترجمه این آیه، من تفسیر نکردم، اما ترجمه این آیه اینه، روز قدیر روزی است که اصلا دین مرضی خداپسند، دین همراه مقام ولایت است، یعنی روزی که امیرالمومنین به ولایت منصوب میشود. خب این در قرآن است، شما اینو پذیرفتید؟ حدیث قدیر در برابر بین 90 تا 124 هزار تا نوشتن، حداقل میگن 90 هزار تا، بیش از اونم نوشتن.
بله.
مشهور 120 هزار تا. پیامبر فرمود من کنتم مولا فهاز علیون مولا. شما چه فیلمی راجع به این مولا در آوردید؟ چقدر شما مروتی بازی در میارید؟ یه جوری که این قدیر، یعنی که هر کس من پیغمبر رو دوست داره، علی رو دوست داشته باشه، آخه اصلا میسازه این؟ آخه اصلا با قرآن داخلیه و خارجیه یه عقل سلیم میپذیره که اینجا قدیر یعنی این؟ آخه با این نمونه های بینه روشن شما چه کار کردید که حالا اگه فرض بفرمایید من نمونه اما رو گفتم دیگه. میگه آقا مگه نگفتن تقتل کل فعت الباقیه؟ میگه آقا میاد، خب کشته شد نیامد، کشتنش نیامد، ها اما رو کسانی که به جنگ ما فرستادن کشت، ما نکشتیم که. آخه یه بصیرتی، یه بینشی، یک انصافی. شما با این حدیث متواتر بین شیعه و سنی در منابع شما که بیش از منابع ماست که، در 129 کتاب اینها اومده، در صحاح و غیر صحاح همه اینا که روایت ها اومده، ائمه 12 اومده، حدیث ثقلین اومده، انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی ما این تمسکتون به همالن. یعنی اصلا هدایت در گروه این است که قرآن و اطرت در کنارم با هم چنگ بزنید، به هر دو تمسک پیدا و اینا راهنمای عمل شما باشن. باز این نما لن یفترقا، اینا هیچ وقت هم جدا نمیشن، جدا نکنید حتی یرد حلی الحوز تا روز قیامت تا روی حوز و کوثر اینا با هم هن.
بله.
با این شما چه کار کردید؟ آخه شمایی که میگی بله چرا قرآن نیامده است، خب بفرمایید این آیاتی که اینقدر واضحه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، این که خودتون هم نقل میکنه، همم هم نقل کردن، یه مثال بیشتر نداره. مثالش هم که امیرالمؤمنینه که در حالت رکوع انگشتر رو خاتمش رو به اون فقیر بخشید.
بله.
ولی شما اینا رو چه کار کردید؟ شما اینا رو قبول کردید که حالا میگید که خب چه اشکال داشت؟ ما که داریم میگیم موقع سوره قدر هست 4 آیه که مصداق منحصرش امام زمانه، آیات متعدده که خودتون در منابع روایتون دارید که آقا یومن بلغب یه مصداقش مهدی آخر الزمان، خودتون دارید میگید دیگه. و خیلی از آیات دیگه در سوره اسراء و غیر اون جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، اینا رو میگید اشاره؟ اینا که بالاتر از اشاره است که
بلد.
نه، یه چیز دیگه ای آقای حسینی، اینا به نظر من میاد که یه چیز دیگه ایه، اینها انگیزه های دیگه ای دارن. بحث امام زمان بحث مدیریت آینده انسان و جهانه،
درسته،
افق چشمنداز تاریخی بشریت، و ما باید به اون سمت و سو بریم. خیلی انرژی عجیبی داره، فرض بفرمایید مثل یک انرژی هسته ای میگیم، ولی اصلا فوق هسته ایه، یک انرژی فوق هسته ای در دست مسلمان ها. اینا میخوام بزننش کنار، حالا یا مزدورن یا کج سلیقن یا بالاخره فریب خوردن، نمیدونیم چی بگیم. این انرژی فوق هسته ای شیعه ازش بهره مند شده و بهره مند شده بود، اصلا حفظ شیعه به خاطر همین آموزه گرانسنگه.
بله.
و الان هم دارن پیروزی ما رو میبینن، عزت ما رو در دنیا دارن میبینن،
باعث کینه ورزی اونها شده،
اصلا باعث شده که آقا یه حساب بکنن. این همه ماهواره و فضای مجازی و این همه شایعات راجع به ایران اسلامی، راجع به اندیشه شیعه، خب اینا بالاخره تا کی میتونن مثلا بعضی از بیننده های خودشون رو با این چیزا فریب بدن؟ مگه ما همیشه پشت ابر میمونه میاد بیرون؟ امروز جوانان برادران اهل سنت ما سوال میکنن خب آقا شما چه وضعیتی دارید که گاب شیرده بر آمریکا هستید؟ آخه مگه میتواند مثلا فرض بفرمایید که سلمان و بن سلمان اینها که گاوه شیرده هستن بشون به عنوان یک اول الامر، مساق اول الامر، اینا میتونن خلیفه رسول خدا باشن؟ آخه یزید میتونه خلیفه رسول خدا باشه؟ معاویه میتونه خلیفه رسول خدا باشه؟ بن العباس میتونه خلیفه رسول خدا باشن؟ اینا آخه چه فکر میکنن؟ در مصر مثلا نمیدونم السیسی و دیگران اینا میتونن خلیفه رسول خدا باشن؟ یا خلیفه رسول خدا باید کسی باشد که عالم به این مکتب باشد، بصیرت داشته باشد، مدیریت داشته باشد، توانمندی داشته باشد، یعنی همونی که آموزه‌ای که شیعه داره بیان میکنن. و بعد داریم محصولشو میبینیم، 40 ساله رژیمی که تا بن دندان فاسد بود و دست نشانده آمریکا بود، با یک رهبری و مدیریت ولی فقیه مثل امام راحل و بچه هم خلف صالحش مقام معظم رهبری، اینجور داره میدرخشه. آقا شما فکر کنن آخه یکم لبنان در حصر اقتصادی است، هیچ کس حق نداره به اونو انرژی بده، ایران اعلام میکنه ما انرژی میدیم و هر کس هم حمله بکنه در برابرش میستیم، و اگر حرف زیادی دادن تمام منابع اون دستشون دهونا رو در منطقه چه میکنیم؟ احدی نمیتونه، میرن میرسونن اونجا. اینا از اینا دارن میسوزن، خیلی میداری باز کنن چشاشونو، تا کی میخوایم با این حرفا، با این شایعا، با این حرفای بی اساس که چرا امام مهدی مثلا در قرآن نیامده است. خب اونی که در قرآن که اونایی که اومده چه کردید باهاش؟ چه توجیه کردید؟ آیا یه داستان چیز نقل میکنه، مولوی نقل میکنه، خیلی داستان شیرینیه، میگه یه صیادی یه گنجشکی رو گرفت، بعد گفتش که خب من تو رو میپزم میخورم. گنجشک بهش گفتش که بابا من که گوشتی ندارم که، ولی اگه منو ولم بکنی سه تا پند بهت میدم خیلی ارزشمنده. گفت خب باشه. گفت اولیشو تو دستت بهت میگم، دومیشو میدم لب دیوار میگم، سومیشو خواستم بپرم میگم.
بله.
گفت باش. گنجشکو ول کرد، گنجشک تو دستش. اون گنجشک اول خب پند اول تو دست من بگو. گفت پند اول من این هستش که تو قول محال رو راز هیچ کس باور نکن. قول محال رو به هیچ کسی. باری کلا. گفت حالا بلم کنم لب دیوار. گفت باش. ولش کرد دیوار نشه. گفت پند دومو بگو. گفت پند دوم اینه که بیچاره چرا منو ول کردی؟ تو میدونی من گنجشک در شکمم مثلا میگم ها، مثلا نیم کیلو الماس دارم، یک مروارید دارم مثلا فرض کنم وزن نیم کیلو، فرض بفرمایید. تا اینو گفت این صیاد شروع کرد به خودش پیشان گریه کردن و ناله کردن، آخ من بیچاره شدم، این منو گول زد، من چه ثروتی رو از دست دادم، خیلی ناراحت. خب گفت حالا پند سومو بگو. گفت بگو ببینم، تو پند اول منو رعایت کردی که من پند دیگه بهت بگم؟ این پند قبلی منو خوش عمل کردی بدان تا بگویم پند سوم رایگان؟ تو مگه چطور؟ گفت مگه من اول به تو نگفتم که در شکم قول محال رازه هیچ کس باور نکن؟ گفت چرا؟ گفت خب تو یه ذره فکر کن، من همه وزنم مثلا فرض بکنید به اندازه مثلا 200 گرمه 100 گرمه، چطور میتوانه در شکم من نیم کیلو مثلا یک در گرام بهایی باشه؟ اینو گفت و رفت. گفت تو به اولی آخه اینا این که هست شما عمل کردید؟ مگر در جریان عرض خدمتون قلم و دوات، مگه پیامبر در بستر رحلتشون نفرمودن ایتونی به قلم و دواتن اکتب لکم، برید بر من چیزی بیارید من بنویسم برای شما که شما بعد از من منحرف نشید؟ مگه نگفت؟
بله.
مگه نگفت اون فرد؟ مگه نگفت ان الرجل لا یهجر؟ مگه نگفت؟
بله فهمیدم.
مگه نگفتن بر این فرد وجع و بعد در بیماری غلبه پیدا کرده؟ مگه نگفتن؟ خب پیغمبر چرا اصرار نکرد بنویسه؟ چون اگه اصرار میکرد بنویسه اون نوشته رو کتمان میکردن.
بله.
و زمینه برای تحریف قرآن باز میشد.
درست.
بحث حاکم، بحث ولایت، یعنی بحث قدرت، بحث حاکمیت، براحتی آقای حسینی راه برای اون تحریف قرآن هم باز میشد. ولی حالا ما اونا رو میگذاریم کنار.
بله.
ندید میگیریم، میگیم شما با همینایی که هست.
بله.
همین آیه علی اکمن تو لکم دینکم، آیه 3 سوره مائده، همون بلغ ما انزله که من ربکا، اینا رو ببینید چیکار کردی در با اون آیات جریان قدیر و با خاتم بخشی خود امیرالمؤمنین به عنوان صریح چیکار کردید؟ با حدیث متواتر واضح و دلاله قطعی و دلاله ثقلین با حدیث واضح متواتر بین شیعه و سنی ائمه اثنی عشر چیکار کردید؟ با من مات ولم یرف امام زمان ماتمی تتن جاهلیه چیکار کردید؟ که حالا ادعا میکنی که اگر در قرآن بود قبول میکردید شما؟ به هیچ شما قبول نمیکرد.
خب استاد فرشاید آقای عزیز، این کلیپ شبه رو دیدین که اشاره داشت به این که چون نامی از امام زمان علیه السلام در قرآن برده نشده پس حجیت نداره و توضیح که شما فهمیدم شنیدیم. بعد یک پیامکی از یکی از بیننده های عزیز به دستم رسید که فکر میکنم جواب دادم اون هم خالی از لطف نیست، و اون اینه که آیا در قرآن دلیلی داریم که اگه چیزی توی قرآن نبود باطله؟ یعنی آیا قرآن حرف این وهابی ها رو قبول داره؟
به هیچ عنوان. اول عرض کردم.
بله.
به هیچ عنوان. اصلا محور حجیت خود قرآن دارد میگوید که آقا لتبین للناس ما نزل الیهم.
بله.
اینا ما این که قرآن رو نازل کردیم تا توی پیغمبر بیان بکنی.
بله.
خب قرآن که قرآن بیان پیغمبر، که بیان پیغمبرم داخل در وحیه، داخل در حجیت است، منتها در مجموعه قرآن نیست. اما خود سیره پیغمبر، کلام پیغمبر، ما آتاکم الرسول فخذوه، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها و خیلی چیزا دیگه.
بله.
نه ما دلیلی از اول که دلیل کاملا بر خلافش داریم که این چنین نیستش که اون چرو که حجت است فقط در قرآن گفتیم، باید همه چیز رو در قرآن گفته باشیم که اگر گفتیم مثلا نماز رکعاتش چیزی باید تو قرآن باشه، اگر این همه احکام حج همه باید تو قرآن باشد. نه خیر، کلیت هدایتش هست اما در کنار قرآن ما یک فردی داریم مثل رسول خدا. من این اصلا بارها عرض کردم آقای حسینی، اگر بنا باشد قرآن به تنهایی کافی باشد، یعنی ما قائل بشیم به حسبنا کتاب الله، این حسبنا کتاب الله اون ذاتش و اون نهایتش اینه، ما پیغمبرم نمیخوایم. این معنا رو بشکافید.
بله بله.
خوب دقت کنن بینندگان عزیز، حسبنا کتاب الله اینه، ما پیغمبرم نمیخوایم. چرا؟ بیانش اینه، اونی که میگه حسبنا کتاب الله قرآن کافیست، قرآن با رسول یا بدون رسول، اگه تو میگی کافیه، خب چه اشکال داشت این قرآن توی صندوقچه از نور، کاغذهای بهشتی، هر چی میخوای بگو، ورقهای بهشتی، جلد بهشتی، یک صندوقی هم از صندوقهای بهشتی میومد نازل میشد درون خانه خدا، نه برای پشت بوم خانه خدا، نه رو کوه ابو قبیس، یک ندایی هم میپیچید در همه عالم.
نسخه شفابخش شما مردم،
ایها الناس، نسخه شفابخش برید بکنید استفاده کنید. مثل اینکه مثلا بگیم که کتاب طب طبیب نمیخواد، کتاب قانون دیگه حقوقدان و قاضی نمیخواد، اینا نیست، این کتاب مبینی میخواد، مفسری میخواد، شارحی میخواد، مجری میخواد.
بله.
اصلا این وحی آمده است که ما بگه آقا شما حاکمتون باید معصوم باشد، که اساس نگاه شیعه، نظریه سیاسی شیعه برای اداره جامعه همینه، بایستی حاکم کسی باشد شأن پیامبر را داشته باشد. بله. و اگر زمینهاش نبود غیبت صورت میگیرد. بله. و این و ولی فقیه به عنوان نایب از امام زمان وظیفش این است که زمینها رو برای ظهور حضرت فراهم بکنه، در مردم ایجاد تحمل بیاورد، برای امام زمان نیرو بسازد. بله. تحمل مردمی، زمینهای مردمی، از اون طرف نیروهای توانمند، وظیفه ولی فقیه است به عنوان یک منتظر یا یک جامعه منتظر زمین ها رو فراهم بگیرد برای ظهور حضرت. این اساس نگاه ما هست. پس من رو به این عرض خدمتون که اون کسی که اینها رو میخواد مطرح بکنه، قرآن به تنهایی بی اساس هست. به همین دلیل بعد از پیامبر شخصی را میخواهد که مثل پیامبر باشد، معصوم باشد.
بله.
اما ما دیگه نیاز به وحی نداریم، چون وحی به کمال خودش هستی دیگه. این آیه قرآن رو دقت کنید، کیف تکفرون، شما چطور میتونید کفر بورزید؟ و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. دو چیز مانع از کفر ماست، یک تلاوت آیات قرآن و یکم شخص رسول، و بعد از رسول هم باید کسی باشد که هم شأن رسول، یعنی بتواند در کنار قرآن، این دوتا با هم دیگه مانع از کفر مان. اگر یکیشو گرفتید همین میشه که الان میبینیم، میشه گاوای شیره برای ابرقدرت ها. تمام کشورهای منطقه رو شما ببینید دیگه، تمام هر کدوم از اینها رو میبینید، مقایسه بکنم با وضعیت ایران، کدومی که از اینا 8 سال میتونستن به جنگ تحمیل بکنن و اینجور بدرخشن.
قابل مقایسه. خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم. فاصله کوتاهی بگیریم، شما این نفسی بگیرید، بینندگان عزیز هم حال و هوای عوض بکنم، برگردیم و بازم خدمت شما باشیم.
این دل به جز تو به هر کسی بیقرار نیست، درمان سوز که جز وصل یار تو بها بوی خزان می دهد هنوز، ما را به غیر روز وصالت بهار نیست، تو یا صاحب الزمان، عمریست کار ما که به جز انتظار نیست.
آقا اگر نیایی و مرهم نیایی،
آقا اگر نیایی و مرهم نیاوری، ما را دگر تحمل این روزگار نیست. آقا توی محمل الاحوال عاشقان، جز تو کسی مدبر لیل و نهار نیستم، اما دل شکسته ام از تو کنار نیست، اما دل شکسته ام از تو
اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره. خیلی متشکرم از همراهی همه شما بیننده های محترم با برنامه گامی به سوی ظهور. انشالله که تا اینجای برنامه به دلتون نشسته باشه و ازتون بازم درخواست میکنیم که توی برنامه خودتون مشارکت بکنید، در بحث ها نظرات خودتون رو بگید. ما منتظر و مشتاقیم که از نظرهای شما، پیشنهادهای شما و حتی انتقادهای شما مطلع بشیم. 3012-03 شماره سامانه پیامکی ماست و 37-84-14-81 با پیش شماره 025 هم شماره تماس ماست. خب در خدمت حجت الاسلام و المسلمین پور سید آقایی هستیم، مدیر محترم مرکز تخصصی موعود حوزه علمیه قم و مسئول گرانقدر مؤسسه آینده روشن پژوهشکده مهدویت، و داریم در مورد شبهه هایی که در مورد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مطرح میشه صحبت میکنیم و پاسخهای استاد رو میشنویم. خب استاد، بخش دوم گفتگوی مده با شماست و میخوام یک کلیپ شبهه دیگر رو بشنویم که یکی از وهابی ها در مورد حضرت ولیعصر شبهه رو مطرح کرده و منتظریم که پاسخ شما رو هم بشنویم. اول کلیپ شبهه رو به اتفاق ببینیم.
سوالی که موضوع که پیش اومد، آقای من نماز جمعه تا ظهور امام زمان ما نماز جمعه نداریم. خب چطور شد برای خمس نمیگی تا ظهور امام زمان ما خمس نمیگیریم؟
شبتون بخیر باشه. استاد اینم یه ادعای جالب، بفهمید.
بعضی از اشکالات یا شبهات انقدر سخیفه که انسان به غرضی که بخنده چاره نداره و خندم میگیره از این شبهات من در آوردی، و احساس میکنم که خیلی دارن میسوزن از این اندیشه گرانسنگی که در دست همه مسلمینه، اونا خودشونو محروم کردن.
بله.
و شیعه اینجور بهرمند شده و بعد حالا به جایی که بیان منابع رو ببینن، به منابع خودشون مراجعه بکنن، یه بازنگری داشته باشن. ما افراد زیادی رو آقای حسینی داریم که وقتی با اینکه سنی های بسیار متعصبی بودن، ولی ما مثل تیجانی و یا خیلی دیالوگ من اسم نمیبرم، اینا وقتی با منابع آشنا میشن، با حرفای ما آشنا میشن، انصاف در وجودشون هست، میبینیم که میان و شیعه میشن و حتی تلاش میکنن که جبران بکنن.
بله.
گذشته خودشون رو.
بعضی تعصب کور دارن ولی بعضی به خاطر فقر مطالعاتیشونه.
اگر منابع این روزه حرفا خیلی روشنه، آخه مثلا ما بگیم که شما میگید نماز جمعه نیست پس چرا خمس میگید؟ خب یک موضوعی، یک فردی، یک موضوعی ممکنه از جهات مختلف احکام مختلفی برش بار بشود. اولندش در رابطه با نماز جمعه، ما اون رو بعضیا که واجب تعیینی میدونن، مشهور از فقهای ما این رو واجب تخییری میدونن، میگن این وجوبش وجوب تخییری است و طرف مخیر بین این که نماز ظهرش رو بخونه یا نماز جمعه شو در عصر غیبت. البته
بله.
خب این حاضر اولا اینجوری نیستش که کسی گفته باشد مثلا اصلا نباسی
نماز جمعه
حرام است. بله. اونی که مشهور فقهای ماست که وجوبش وجوب تخییریه، بعضی هم که تعیینی میدونن. ولی این چه ربطی داره به خمس؟ ممکن است از یک جهاد، مثلا فرض فرمایید غیبت امام زمان ارواحنا فدا، یا هر مسئله از یک جهت متعلق یه حکم باشد، از یه طریق دیگه یک حکم دیگه بگیره، از ده ها طریق ممکنه که مبنا و منشأ یک حکم قرار بگیره. ما تابع ادله هستیم، ارتباطی بین اینا نیست که اگر امام زمان علیه السلام غیبت کرد خمس هم نباید پرداخت بشود. هر دو اینا تابع ادله است. وقتی به ادله نگاه میکنیم میبینیم که حتی خود ائمه علیهم السلام، امام صادق و بعضی از ائمه، اینجوری نبوده که همیشه در نماز جمعه حاضر بشوند.
بله.
تا برای همین که نشون بدن که این تخییری هست، گاهی حاضر حتی در عصر خود حضور حضرت، ولی در این حال خمس میگرفتن. الان در عصر غیبت به معنای نبود امام زمان نیستش، که به معنای پنهان زیستی حضرته.
بله.
به صورت پنهان کار کردن است، نه به معنای عدم این که اصلا نیست. آقا در میان ماست، تأتی فروش آمیتی است، در میان ماست، اصلا
به معنی سلب وظیفه از ما نیست.
بله، اصلا ما به صورت ناشناس اصلا خودش زمینه هاشو داره فراهم میگنه، خودش هم مکلف به زمینه سازی حضرت.
بله.
همچنان که ما مکلف هستیم.
بله بله.
زمینه های ظهور خودش هم داره به صورت پنهان فراهم میکند. خب از این جهت الان یه تاکتیک مبارزه عوض شد. اگه تاکتیک مبارزه عوض بشه چه کار داره به خمس؟ خمس اگر ادله به ما میگه با غیبت حضرت خمس نباید پرداخت بشود، ولی میبینیم که نخیر ادله این نیست. خمس اصلا حقی است که بایستی برسد. و اصلا میدونید امروز حیات و حوزه های علمیه همین خمسه، اینا از این دارن میسوزن. والا خیلی دلشون برای خمس دادن ندادن مردم که نسوخته، میگن آقا این خمس حیات و حوزه های علمیه و اون حیات اقتصادیش به خمس است. حالا میخوان یه جوری در اذهان شبهه ایجاد کنن آقا مردم خمستون رو ندید.
بازوی توانمند دین رو اینجا
شرفتون. امام علیه السلام غیبت میکند، غیبت هم یعنی به صورت پنهانی.
بله.
و ناشناس کار را انجام میدهد. غیبت به معنای عدم حضور نیست، به معنای عدم ظهوره، یعنی آشکار نیست، پنهان داره کارش انجام میدهد.
بله.
و بعد یک کسانی رو گذاشتد به من نایب خودش که در غیبت من عمل حوادث الواقعه فرج و فیها الى روات حدیثنا، بره سراغ اینها. فانه حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، منم حجت بر اونهام، شیعم دارمدار حجته. در اصل غیبت فقها به عنوان نایبان امام زمان حجت بر شیعه هستند. بعد به شیعیان هم فرمودن که آقا از خود آیه قرآن گرفته، انما ما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ما غنمتم من شیء، این فقط غنیمت جنگی نیست.
بله.
از آیه قرآن شما بگیرید که مستند این بیان است و روایات فراوان اهل بیت علیهم السلام، این خمس را هم وظیفه داریم پرداخت بکنیم در عصر حضور حضرت.
بله.
یا میبینیم توان مراجعه بهش است، میرسونیم به دست حضرت مستقیم از طریق وکلاش. در عصر غیبت هم همینطور است، اینو به دست وکلای حضرت میرسونیم. وکلای حضرت و نایبان حضرت هم فقهای عظام هستن، به عنوان نایبان عامی، نایبان خاص داشتیم، اون 4 تا نایب خاص.
بله.
در دوره اون 70 سال از غیبت صغرا.
بله.
در عصر غیبت کبرا که شیعه رو بدون حجت رها نمی‌کنن، که حجتش حجت عامش فقها هستن. اگر که پناه ما هستن هم در مسائل فقهی، هم در مسائل سیاسی اجتماعی و وجوهات و خمس به عنوان سهمی را هم مطابق ادله متقن و فراوان باید سیرسون به دست فقهای عظام. اینا هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره. این آقایون حتی اگه غالب استحسان هم باشن آخه اینا ربطی با هم نداره. خیلی استحسان زشتی اصلا چه چیزیه؟ چون غیبت کرده چون نماز جمعه نیست پس خمس هم ندید. مثل که مثلا ما فرض بفرمایید به یه نفر بگیم که خب شما از این جهت که مثلا ورشکست شدی خب دیگه حق معامله نداری. خب یه حکمه همین آقایی که ورشکست شده حق معامله ندارد، بعد بگیم چون حق معامله داری صله رحم هم نکن. میگه آقا صله رحم چه ربطی به این داره؟ شما چون ورشکست شدی اصلا دیگه حق حیات نداری، قضا هم نخور. میگه آقا خیلی چه ربطی به هم داره؟ بنده ورشکستم از این جهت که ورشکستم یه حکمی میاد روی من، از این جهت که با دیگران ارتباط دارم باید به پدر و مادرم مثلا سر بزنم، احسان بکنم، یا اون محور خانواده هستم، نسبت به خانواده وظایف دیگه ای دارم، وظایف دیگه ای من که تعطیل نمیشه که. اصلا چه ربطی دارد بین نماز جمعه، تازه اونم اشتباه داره نقل میکنه، بله، و بین این که پر خمس هم نباید بدید؟ هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره. این به نظر من هم از بی تدبیری، یه مقدار بی سوادی، و از اون طرفم حسادتیه که نسبت به حوزه های علمیه دارن. بله. علمای حوزه میدینید وقتی میگه الیام استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه‌ای در حکم محاربه‌ای با امام زمان است، این فقها هستن که در برابر انگلیس و بر قدرت ها ایستادن. امثال میرزای شیرازی اول و دوم هستن که اون فتوا رو میدهن و یا در برابر انگلیس میستند، حتی حکم به جهاد میدهن. فقیهی مثل آیت الله سیستانی است که میتواند، حفظ الله، میتواند نجف و بلکه عراق رو از دست داعشی ها نجات بده. اینا از این دارن میسوزن. خب بگید مشکلتون اونجاست، چرا این حرفای سخیف رو میزنید؟ ببینید دارن از کجا ضربه میخوان؟ از این حوزه ها و از این مراجع و از این بزرگواران، از امام راحل، از رهبری، از فقهای بزرگوار، از امثال، از اینا ضربه خوردن. و اینها هم در حقیقت چیه؟ قدرت اقتصادی حوزه های علمیه، وجوهات. سعی میکنن این حرفای سخیف و بی اساس رو بگن که گفت اون زن جوان مردن بر این حرفا میخنده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم، خیلی بهره‌مند شدیم از نکاتی که مطرح کردید. انشالله که مورد استفاده شما بیننده های عزیز هم قرار گرفته باشه، و بازم ازتون درخواست میکنیم که توی بحث مشارکت بکنید و اگه نظری در مورد این بحث دارید به ما اطلاع بدید. ما خیلی خوشحال میشیم که شما در کنار ما باشید و با بودنتون به ما دلگرمی بدید. استاد خیلی محبت کردید، از حضورتون بسیار متشکرم و شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید.
خب باز هم تشکر میکنم از همراهی همه شما بیننده های محترم و به طلعتون هم میرسونم که باز بخش این برنامه ساعت 3:55 دقیقه بامداد و 11:55 دقیقه فردا انشاءالله تقدیمتون میشه. انشاءالله که ببینید و استفاده بکنید. تا هفته آینده ساعت 8:30 شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. شبتون بخیر و خدا حافظ.
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک بغیرته، توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک